سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ده شب به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. من جعفر احمدی هستم. نخست مهمترین خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که دارای استخبارات حکومت طالبان در ولایت غزنی حکمت آریان، مدیر مسئول رادیوی خصوصی خوشحال را بازداشت کرده است. این مرکز با پخش خبرنامه گفته که یک منبع محلی برایش گفته که آقای آریان بر روز یکشنبه از دفتر کارش بازداشت شد. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از این منبع گفته که آقای آریان در یک نوار صوتی در مورد عملیات انتحاری طالبان در جنگ‌های گذشته صحبت و از رادیو نشر کرده است. طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، از بازداشت چندین خبرنگار توسط طالبان گزارش شده. شماری از این خبرنگاران پس از سپری کردن هفته‌ها و ماه‌ها در زندان طالبان آزاد شدند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز به روسیه سفر کرد تا در دور ششم نشست مشورتی فارمت مسکو شرکت کند. حافظ ضیا احمد، سخنگوی این وزارت، در شبکه ایکس توییتر سابق از این سفر متقی خبر داد. او گفت متقی که رهبری هیئت از حکومت طالبان را در این سفر به عهده دارد، با دعوت رسمی روسیه در نشست بعدی فارمت مسکو اشتراک می کند. آقای احمد افزود که قرار است متقی در 4 اکتبر در حاشیه نشست فارمت مسکو با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم دیدار کند. سلسله نشست فارمت مسکو در سال 2017 آغاز شده. در آن نماینده های افغانستان، روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند در مورد موضوعات مشترک گفتگو می کنند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، امروز گفت که اگر اسرائیل از اقداماتش دست نکشد، با واکنش تندتر ایران روبرو خواهد شد. پزشکیان این را یک روز پس از عملات راکتی کشورش بر اسرائیل گفت. رسانه‌های ایران گزارش دادند که پزشکیان پیش از رفتن به سفر برنامه ریزی شده خود به قطر با خبرنگاران صحبت کرد. ایران میگوید که به تازگی 200 راکت را به سوی اسرائیل پرتاب کرده. پلیس دنمارک در پی دو انفجار که در نزدیکی سفارت اسرائیل در کوپنهاگن، پایتخت این کشور، رخ داد، 3 جوان سویدنی را بازداشت کرد. خبرگزاری دی پی جرمنی امروز به نقل از پلیس دنمارک گزارش داد که این انفجارها ناوقت دیشب رخ دادند، اما تلفات در پی نداشت. پلیس میگوید که تحقیقات در مورد این دو انفجار جریان دارد تا دیده شود که با حملات راکتی ایران به اسرائیل ارتباط دارد یا نه. به گفته پلیس، گمان می رود که این انفجارها ناشی از پرتاب بمب‌های دستی بوده باشد. ینس جرس پرسن، سخنگوی پلیس، گفته که 3 سویدنی بین 15 تا 20 ساله را در ارتباط با این انفجارها بازداشت کرده است. با گفته او، هنوز روشن نیست که آیا سفارت اسرائیل هدف این انفجارها بوده یا نه. و اداره مهاجرت ملل متحد میگوید که در اثر غرق شدن 2 کشتی عامل پناهجویان در بحیره سرخ در نزدیکی سواحل جیبوتی، دست کم 45 تن جان باختند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از این اداره امروز خبر داد که این رویداد ناوقت دوشنبه اتفاق افتاد. بر اساس معلومات اداره مهاجرت ملل متحد، این کشتی های عامل 310 پناهجو از یمن حرکت کرده بودند. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
تصویر گرفتن و فیلم گرفتن یک منبع خبر است برای خبرنگارا.
وضع محدودیت تازه سوی طالبان بر رسانه‌های محلی در تخار، تصویر برداری ممنوع شد. حزب الله لبنان گفته که نیروهایش با سربازان اسرائیل درگیر شدند. برنامه جهانی غذا می گوید که زنان در افغانستان کمترین فرصت را برای کسب درآمد دارند.
پیش کار مار میکردیم، مال خو کار مارم کردن میتونم. دیگه حالا زیاد طالم دیگه بیخی خراب است.
و برنامه ورزش را نیز در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. میپردازیم به جزئیات وضع محدودیت تازه سوی طالبان بر رسانه‌های محلی در ولایت تخار. گزارش‌های منتشر شده در مورد منع تصویر برداری و تهیه گزارش‌های تصویری در تخار نگرانی روزنامه‌نگاران و سازمان‌های حامی خبرنگاران را برانگیخته. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان این اقدام طالبان را نکوش کرده و نقض آزادی مطبوعات و حقوق دموکراتیک خوانده. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل از خجسته کبیری بشنویم.
با ادامه وضع محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران از سوی حکومت طالبان، گزارش ها در مورد ممنوعیت تصویربرداری و تهیه گزارش های تصویری رسانه ها در ولایت تخار نگرانی خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان را به همراه شده است. برخی از خبرنگاران افغان میگویند ممنوعیت تصویربرداری می تواند مشکلات آنان را بیشتر ساخته و دسترسی به اطلاعات را دشوار بسازد. دو خبرنگاران در ولایت های مختلف که نخواستند به دلیل حساسیت موضوع نامشان در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی در مورد چنین گفتند:
محدودیت بر رسانه ها و بالخصوص گرفتن تصویر در رسانه ها یک چالش کلان هستند برای خبرنگارهایی که در بخش تصویر برداری کار میکنن، بخاطر که همه تصویر گرفتن و فیلم گرفتن یک منبع خبر هستند برای خبرنگارها. که علی همه محدودیت در بعضی از ولایت ها گرفته شده، ما نگرانی از هستیم که دسترسی به اطلاعات از قدم سخت میشه.
اجازه ندادن به تصویر برداری در ولایت تخار این سبب نگرانی خبرنگاران است و مخصوصا خبرنگاران افغانستان خانزی هستند که نهادهای حامی خبرنگاران چی داخلی و چی خارجی باید فشارهای جدی را برای امارت اسلامی وارد بکنند.
حکومت طالبان تاکنون رسما در این باره چیزی نگفته، اما به تازگی برخی رسانه ها گزارش دادند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت تخار بر گزارش های تصویری خبرنگاران ممنوعیت وضع کرده است. اما یکی از خبرنگاران در ولایت تخار که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، در پیام نوشتاری بر رادیو آزادی نگاشته است که ریاست اطلاعات فرهنگ و استخبارات حکومت طالبان با دستور رهبرشان در ولایت تخار اجازه عکس و تصویر گرفتن از محافل خبری را نمیدهند. او ادعا کرد که از دو روز به این طرف تصویر برداری منع شده است. حتی برای خبرنگاران تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان هم اجازه گرفتن تصویر برداری داده نشده است. دلیل این اقدام حکومت طالبان تاکنون مشخص نشده است. تلاش کردیم نظر سیف الاسلام خیبر سخنگوی جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در این مورد بگیریم، اما او با پرسش ها در این مورد پاسخ نداده و تلاش های رادیو آزادی برای به دست آوردن نظر مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت تخار هم به نتیجه نرسید. در این حال برخی از نهادهای حامی خبرنگاران نیز از ممنوع شدن تصویربرداری به هدف تهیه گزارش های تصویری از سوی حکومت طالبان در ولایت تخار ابراز نگرانی کرده است. امید پویا مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران روز چهارشنبه در مورد به رادیو آزادی گفت:
می‌بینیم که اینا هر روز در حال تغییر هستند و آزادی صدای آزادی بیان را در کل خاموش میکنند و هیچ اثری نمیخواهند که از آزادی بیان در افغانستان باقی مانه. امروز اگر تخار فیلم برداری را در محافل و در برنامه ها بند کردند، فردا از تلویزیون های کابل و بلخ و هرات و حتی تمام مراسم ها را اینا ممنوع قرار بدن. این جای نگرانی است.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز به روز سه‌شنبه در این میزان با نشر اعلامیه با محکوم کردن این اقدام آن را خلاف آزادی مطبوعات و حقوق دموکراتیک خوانده است. در اعلامیه این سازمان آمده است که وظیفه و رسالت خبرنگاران این است تا حقایق را به اطلاع مردم برسانند، اما به باور این سازمان اعمال این گونه محدودیت ها بر آنان تنها باعث پنهان شدن اطلاعات و مشکلات اجتماعی می شود. در ادامه از حاکمان فعلی حکومت طالبان خواسته شده که هر چه زودتر این ممنوعیت ها را رفع کرده و شرایط لازم را برای انجام وظایف خبرنگاران فراهم سازد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حیات الله مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به تاریخ 27 سنبله در نشست خبری حسابدهی حکومت به ملت در کابل پذیرفت که در بخش دسترسی به اطلاعات در افغانستان مشکلاتی وجود دارد و این موضوع غیر قابل انکار است. قابل ذکر است که اخیراً حکومت طالبان پخش زنده برنامه‌های سیاسی را در رسانه‌های افغانستان نیز ممنوع اعلام کردند. گفتنی است که پیش از این طالبان در برخی ولایت‌های دیگر از جمله هلمند و کندهار نیز چنین محدودیت‌های بر کار خبرنگاران وضع کردند.
جاوید حسن‌زاده گزارش می‌داد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا می‌پردازیم به تحولات شرق میانه. حزب الله لبنان که سوی ایالات متحده به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود، گفته که نیروهایش با سربازان اسرائیل درگیر شدند. همزمان اردوی اسرائیل گفته که به هدف از بین بردن حزب الله و حملاتش در نقاط مختلف لبنان همچنان ادامه می‌دهد. ساعت پیش جزئیات تازه را از فرشته نگاه پرسیدم.
گروه حزب الله لبنان میگوید که نیروهایش در یک روستای مرزی با سربازان اسرائیلی که به این روستا نفوذ کرده بودند درگیر شدند. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است، اما نه حزب سیاسی آن را. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی های را هم در اختیار دارد. این گروه امروز با نشر اعلامیه گفت که درگیری بین نیروهایش و سربازان اسرائیلی در بخش های شرقی مارون الراس ادامه دارد. این در حال است که اردوی اسرائیل صبح امروز از باشنده های دو روستا در جنوب لبنان خواست تا خانه هایشان را ترک کنند. همزمان اردوی اسرائیل گفت که به عملات هواییش در نقاط مختلف لبنان برای از بین بردن حزب الله ادامه می دهد. NNA خبرگزاری رسمی اسرائیل به نقل از اردوی این کشور گفته که عملات تازه اسرائیل مناطق جنوب، مرکز و شمال شرق لبنان از جمله در نزدیکی شهر اسرائیلی تایر واقع در شهرک نباتیه ادامه یافت. در عملات تازه اسرائیل تنها در شهر نباتیه از کشته شدن 22 تن و زخمی شدن 47 تن گزارش شده. وزارت صحت لبنان گفته که در مجموع در عملات اسرائیل بر این کشور در یک شبانه روز 55 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. در عملات هفته پیش اسرائیل بر لبنان حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله کشته شد. ایران که متحد نزدیک حزب الله است شب گذشته عملات گسترده راکتی را بر اسرائیل انجام داد و گفت که 200 راکت را به سوی اسرائیل شلیک کرد، اما مقام های اسرائیل میگویند که تمامی 180 راکت که از سوی ایران پرتاب شده بود همه آنها را رهگیری کردند و در نتیجه تنها 2 تن زخمی شدند. این عملی راکتی عکس‌العمل‌های زیاده را در پی داشت. فرانسه گفته که در دفاع از اسرائیل در برابر راکت‌های ایران مشارکت داشت. وزارت خارجه این کشور امروز با نشر بیانیه گفت که نیروهای فرانسوی در شرق میانه بسیج شدند تا در صورت نیاز با تهدید ایران مبارزه کنند. اولاف شولت صدر اعظم جرمنی هم امروز عملی راکتی ایران به اسرائیل را محکوم کرد و هشدار داد که این عمله میتواند دامنه جنگ را در شرق میانه گسترش دهد. روسیه هشدار داده که وضعیت شرق میانه به سمت نگران کننده در حرکت است و خواستار خیشتنداری همه طرف های درگیر شده. اسرائیل گفته که امروز در مورد چگونگی پاسخ به عملات راکتی ایران تصمیم میگیرد. اسرائیل کارتز. وزیر خارجه اسرائیل امروز در بیانیه‌ای گفت که انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد را به دلیل محکوم نکردن عملی راکتی ایران از ورود به این کشور منع کردند. او از آقای گوترش به عنوان عنصر نامطلوب یاد کرده و گفته که هر کسی که نمیتواند به صراحت عملی ایران به اسرائیل را محکوم کند، به گفته کارتز شایسته ورود به اسرائیل نیست.
شیلی که ده ها راکت بالستیک از سوی ایران به اسرائیل و افزایش تنش میان دو طرف مهاجران افغان را در ایران نگران کرده. اسرائیل گفته که این حمله را تلافی می کند. ستار فروغ با یک فعال حقوق بشر افغان مقیم ایران که به دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد گفتگو کرده و نخست از او در مورد نگرانی مهاجران افغان پرسیده.
متاسفانه تحولات اخیری که در خاور میانه شد و این شعله ور شدن این حادثات برای زندگی تمام این منطقه به خصوص مهاجرین افغانستانی که در ایران زندگی میکنه خیلی نگران کننده است و مثل که همین حادثه آغاز شد ساعت دقیقاً 8-9 شب بود که گفتن که ایران چند موشک به تعداد 200 موشک طرف اسرائیل پرتاب کرده. ما هر لحظه این خبرها را تعقیب میکردیم که بالاخره سرنوشت این جنگ و یا سرنوشت این وضعیت به کجا میرسه، بخصوص مایی که در ایران هستیم و در یک وضعیت نابسامان قرار داریم و دولت ایران هم در این شب و روز و در این ماها با مهاجرین افغانستان سیاست‌های خیلی تندروانه و سیاست‌های خیلی قاطعانه ای را در بخش‌های مختلف برای بیرون کردن مهاجرین انجام دادن. نگران همین وضعیت بودیم که بالاخره این با کجا جنگ آغاز با کجا می انجامه و سرنوشت مهاجرین چطور میشه.
شما حتما با دوستان و دیگر شهروندان افغانستان در ایران با تماس هستین، آنها چی میگن؟ آیا شما و دوستانتان گاهی درباره بازگشت به افغانستان هم صحبت میکنین؟
دقیقاً بحث وطن و برگشت به وطن یک مسئله خیلی حیاتی گفته میتونیم و یک مسئله ای هست که هر کس وطنش رو دوست داره و دوست داره به وطنش برگرده. دقیقاً ما سری مسائل با دوستان با همون کسایی که حداقل روابط نزدیکی داریم بعضی از اوقات صحبت‌های خیلی بازی با همدیگر می داشته باشیم برای بازگشت به وطنمان که متاسفانه فعلا این مسئله برای ما مساعد نیست. فعلا مردم افغانستان در داخل افغانستان با مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم می کنند.
شما که با دوستانتان و افغانهای دیگر در ایران به تماس هستین، آنها چقدر نگران هستند درباره امی وضعیت پیش آمده و وضعیت موجود تنش ها میان اسرائیل و ایران و تأثیرش بر زندگی مهاجران افغان در ایران؟
خب در این مسئله خب دقیقاً یک چیز واضح و آشکار است که در یک جایی که زندگی میکنین وقتی که تنش افزایش پیدا میکنه، در جایی که زندگی میکنین مشکلات سیاسی و نظامی ایجاد میشه، دقیقاً همه نگران این وضعیت هستن که آیند فردا چطور میشه، این جنگ به کجا میانجامه، وضعیت مایی که به حیث یک مهاجر اینجا زندگی میکنم با ما چی برخورد صورت خواهد گرفت، ما باید چی کاری انجام بدم، مایی که دوباره برگشتن نمیتونم به وطنم و اونجا جانم در خطر است، ما برگشتن نمیتونم در وطنم که به اصطلاح زندگی کردن نمیتونم. خب همه نگرانی های خود داره و دوستایی هم که ما همراهشان بعد از همین حادثه دیشب به طرف یک دو دوست و سه دوستی که به شکل خودمانی صحبت کردیم، اونا هم نگران همین وضعیت هستن که این جنگ و این حرکتی که ایران کرد و بالاخره حتما این عمل یک عکس العمل قوی تر و جدی تری هم در قبال خواهد داشت. نگران همین وضعیت هستن که بوده باش ما در ایران و مسائل زندگیمان و برگشت نکردن نتوانستن در افغانستان، این همه نگرانی هایی است که طبیعتاً همه ما داریم.
گفتگویی بود با یکی از فعالان حقوق بشر افغان مقیم ایران.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که مأموریت تام وست، نماینده ویژه این کشور برای افغانستان، پایان یافته. این وزارت افزوده که تام وست را به عنوان سرپرست دفتر هماهنگی پالیسی تحریم‌های این وزارت تعیین کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در حالی که وزارت خارجه آمریکا ماموریت تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان را به پایان رساند، این وزارت در پاسخ به نگرانی ها گفته که افغانستان هنوز هم اولویت سیاست خارجی آمریکا است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه شنبه اول اکتبر در یک نشست خبری در مورد برکناری تام وست در پاسخ به این پرسش که آیا افغانستان اولویت پالیسی خارجی آمریکا است، افزود:
البته که این طور است و ما به همکاری خود با افغانستان ادامه خواهیم داد. این یک اولویت پایدار باقی میماند. این کار اکنون در وزارت امور خارجه توسط کرندیکر، رئیس ماموریت ایالات متحده در افغانستان رینا امیری، نماینده ویژه و سفیر جان مارک پامیرشایم هدایت خواهد شد.
در یک خبرنامه وزارت خارجه آمریکا که نیز در این مورد به روز سه شنبه منتشر شده، با نقل از آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آن کشور آمده که پس از ختم ماموریت تام وست، تعهدات ایالات متحده با افغانستان به عنوان یک اولویت دوامدار به جای خود باقی است. آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته که تام وست از ماه اکتبر سال 2021 میلادی به این طرف به عنوان نماینده ویژه برای افغانستان تلاش‌های خستگی ناپذیر را انجام داده تا منافع ملی آمریکا در روشنی پالیسی ایالات متحده در مورد افغانستان و رفاه مردم این کشور تضمین شود. تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، هم در مورد برکناریش از این سمت در صفحه یک سیاسی تر سابق خود از همکاری افغان‌ها در طول ماموریتش ستایش کرده و گفته که مقاومت و توانایی افغان‌ها او را به آینده افغانستان امیدوار کرده است. او افزوده است که آمریکا با حمایت خود از افغانستان ادامه می‌دهد. از سوی دیگر، شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان می‌گویند که هرچند آقای تام وست در مدت زمان ماموریت خود کدام دستاورد تاثیرگذار در بخش حقوق زنان و تغییر وضعیت افغانستان نداشته، اما تاکید می‌کنند که کشورهای مثل آمریکا باید پالیسی‌های جدی را در مورد افغانستان داشته باشند. شکریا بارگزای، فعال حقوق زنان و سفیر پیشین افغانستان در نروژ، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تام وست ماموریت افغانستان که سربیر پردیسی،
بر علاوه این که ماموریت تام وست در افغانستان کدام دستاورد ویژه نداشته است، اما آشکارا بود که او کاری نتوانست، به خاطر که او با مردم رابطه مستقیم نداشت و به دلیل اختلافات سیاسی با طالبان سفرش به افغانستان هم جنجالی بود. اما وظیفه رینا امیری که در بخش زنان و حقوق بشر است با آن نیاز بیشتر دیده می شود، به خاطر که جدا از اختلافات سیاسی در افغانستان وضعیت حقوق بشر و زنان بسیار مهم است.
رقیه سایی، یکی دیگر از فعالان حقوق زن و حقوق بشر، در مورد می گوید:
آقای تام وست در طول سه سال اخیر در افغانستان، خصوصا بعد از حاکمیت طالبان، متاسفانه در عرصه حقوق بشری و در عرصه حقوق زنان هیچ گونه دستاوردی ندارند. زنان از اساسی ترین حقوقشان که تعلیم و تحصیل هست و اجازه کار کردن در کشور خودشان است، متاسفانه محروم هستند.
تام وست در زمان ماموریتش گاه گاه با مقامهای طالبان در دوحه پایتخت قطر گفتگو و ملاقات میکرد. قابل ذکر است که نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در سه سال ماموریت خود بر علاوه افغانستان با هدف حل مشکلات و تغییر وضعیت در این کشور به کشورهای مختلف دیگر منطقه هم سفر کرد، اما به نظر می رسد که موفق نشد تا در سیاست حکومت طالبان در برابر زنان تغییر ایجاد کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که زنان در افغانستان کمترین فرصت ها را برای کسب درآمد دارند. این سازمان امروز در صفحه یک تویتر سابق نوشت که زنان افغان از جامعه و مکانهای عمومی در حال حذف شدن هستند. بیشتر در گزارش پژمان پژوهش.
و خودمان در خانه هستم، وظیفه ندارم، منفک ما کردن دیگه، هست زندگیست، مشکلات خود داره دیگه.
برنامه جهانی غذا WFP بار دیگر نگرانی خود را درباره وضعیت زنان در افغانستان ابراز کرده است.
WFP روز چهارشنبه 2 اکتبر در بیانیه‌ای در صفحه ایکس نگاشته که زنان در افغانستان فرصت اندک برای کسب درآمد دارند. این سازمان افزوده که زنان افغان در حال حذف شدن از جامعه و مکانهای عمومی هستند. برنامه جهانی غذا همچنان گفته که هزاران زن در این کشور نانآوران خانواده هایشان هستند و تلاش می کند تا به زنان در سراسر افغانستان کمک کند تا مهارت های جدید بیاموزند و روی پای خود بیستند. در این حال برخی از زنان افغان می گوید که به دلیل بیکاری با مشکلات جدی مواجه هستند. نسرین بانوی که قبلا 20 سال در وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان کار کرده و اکنون بیکار است به رادیو آزادی می گوید:
زندگی از چندین مار عریضه و گپ سخن داده مریضی مار کسه همیت هم نداد. چاره نداریم دیگه. دل ما بسوزه جگر ما خون بشه که ما قصال به صداقت براستی بوای خدا گرفتن. اما ما یکین شخص خدا ما بیاین کامره بیارین. بعض زندگی ما را از نزدیک بررسی کنین که ما چی حالت دارم. اما حق ما را خوردن و پایمال کردن نگه. چی بگویم افسوس صد افسوس دیگه.
او همچنان میگوید که دو دخترش که در صنف نهم درس میخوانند اکنون در خانه اند و اجازه ادامه آموزش را ندارند. در این حال یک کارمند پیشین وزارت امور زنان افغانستان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت بان که سرپرست خانواده اش است، اما با آمدن طالبان و از بین رفتن این وزارت وظیفه خود را از دست داده است.
که در کابل حالتش از ما بیشتر بر شما معلوم است که پیش کار مار میکردیم، حال خود کار مارم کردن میتونیم. خودمان پیش کتا فوزی کوفی کار میکردم، کتا کرزای سای بودم. دیگه حال زیاد حالم دیگه بیخی خراب است. ما خودم کسشان کار کردیم، حال که شرایط تو آمده روز سرم آمده دیگه شما می یک چیز کمک کت مکنه.
یک بانوی دیگر که او هم سرپرست خانواده اش هست، او هم از ذکر نامش خودداری می کند. در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما به تیر حکومت کده خزو چار.
من در حکومت قبلی در وزارت امور زنان کار می کردم، اما با آمدن حکومت جدید که این وزارت از بین رفت من نیز شغلم را از دست دادم. فعلا بیکار هستم و در خانه ماندم. در افغانستان بیکاری زیاد شده است، به ویژه برای زنان هیچ شغل وجود ندارد و ما با مشکلات اقتصادی زیاد مواجه هستیم. من تنها زن خانواده‌ام بودم که از نظر مالی خانواده‌ام را حمایت می کردم.
این در حالی است که پیش از این اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارشی که در ماه می منتشر کرد، زنان سرپرست خانواده در افغانستان را به عنوان آسیب پذیرترین گروه در این کشور معرفی کرد. گفتنی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 3 سال گذشته کار زنان در بسیاری اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی منع شده که در نتیجه آن زنان با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شدند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. حالا میپردازیم به این که تاجران افغان میگویند باز شدن وقفه تورخم مشکلاتشان را حل نکرده. آنها امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد صحبت کردند که بیشتر در این گزارش مشنوید.
برخی از تجاران افغان میگویند که باز شدن وقفه گذرگاه‌های خلاچی و تورخم نتوانسته مشکلات آنان را حل کند. آنان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با تعداد اندکی از لاری‌های اموال تجارتی از این مسیرهای اجازه عبور داده می شود. و اساس معلومات این تجار، گذرگاه خلاچی که در روز به دلیل درگیری بین دو قوم ساکن در منطقه مسدود شده بود، به روز سه‌شنبه اول اکتبر دوباره باز شد. حمیدگل یک تاجر افغان می گوید که 11 لاری بار اموال تجارتی و در گذرگاه تورخم و 3 لاری دیگر در دروازه خلاچی از چند روز به این سو معطل ماندند.
باز شده اما بهتر از بسته بودن نیست. انتظار و امیدی به این وضعیت نداشتیم. حالا لاری های ما را فرستادیم و در این گرمی منتظر هستیم. لاری ها حتی از تاریخ 28 سپتامبر هنوز در اینجا معطلند. خیلی کم لاری ها تردد میکنند. قبلا روزانه 50 لاری عبور میکرد، حالا به 5 لاری اجازه عبور داده می شود.
در همین حال تعداد دیگری از تجار می گویند که تجارت بین افغانستان و پاکستان از طریق گذرگاه تورخم به شکل وقفه‌ای از چند روز پیش آغاز شده و به برخی رانندگان لاری های باربری اجازه داده شده تا از مسیر شالمان و ملاگوری عبور کنند. اما رفیع الله جبارخیل تاجر میوه های تازه درباره مشکلات این مسیر به رادیو آزادی گفت آنان خواهان حل هرچی زودتر این مشکلات هستند.
در شالمان لاری ها را متوقف می کنند، اما آنجا مشکلات زیاد